استودیوی پی‌1. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری دیروز 14 سپتامبر تاکید کرد که این پول هرچی زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. اداره خط ریل حکومت طالبان میگوید که اولین محموله محصولات چین از طریق دهلیز تازه ایجاد شده به زودی به وارد افغانستان خواهد شد. به گفته طالبان اخیراً در مورد ایجاد این دهلیز زمینی بین چین، افغانستان، قرغیزستان و ازبکستان توافق شده. اداره خط ریل افغانستان امیدوار است که این دهلیز بتواند وقت ترانسپورت محصولات تجارتی با خط ریل را به افغانستان از 1 ماه به 15 روز کاهش دهد. برنامه غذایی جهان در افغانستان یا WFP میگوید سازمان‌های بشری هرگز از کسی درخواست پول نکرده و رسانه‌های اجتماعی برای تماس و ثبت نام استفاده نمی‌کنند. وحید الله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان دیروز در یک پیام ویدیویی در توییتر رسمی خود گفت:
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک و واتساپ هستند که وانمود میکنند با WFP کار میکنند. همچون پیام ها جلی بوده و فرم های ثبت نام را که شریک ساخته هم جلی میباشد. WFP از رسانه های اجتماعی چون فیسبوک و واتساپ جهت تماس با مردم و ثبت نام مردم برای کمک ها استفاده نمیکنند.
اخیراً در شبکه‌های اجتماعی پیام‌های منتشر شده که در بدل پرداخت 50 افغانی وعده کمک‌های غذایی توسط برنامه غذایی جهان در افغانستان را می‌دهد. قرار است کرکت بورد افغانستان تیم این کشور را برای مسابقات جهانی 20 اوره سال 2022 میلادی معرفی کند. بر اساس برخی گزارش‌ها کرکت بورد افغانستان امروز تیم ملی افغانستان را معرفی خواهد کرد. اما فرید هوتک سخنگوی این بورد شب گذشته بدون اعلام دقیق وقت معرفی این تیم به رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان سعی تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک از اوراهای استفاده کند که تا موفق به ایشوا که زمین سازی با کار فیز سوم با دست بیاید.
مسابقات قهرمانی کرکت 20 اوره جهان به تاریخ 12 اکتبر آغاز و تا 7 نوامبر ادامه خواهد یافت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دموکراسی در سراسر جهان در حالت عقب‌گرد قرار دارد. آنتونیو گوتریش امروز در توییتر خود نوشته که کارمندان رسانه‌ها با سانسور، توقیف و خشونت‌های فیزیکی روبرو هستند. به گفته آقای گوتریش بدون مطبوعات آزاد دموکراسی نمی‌تواند در جهان دوام بیاورد. امروز پنجشنبه 15 سپتامبر با روز جهانی دموکراسی برابر است. سرمنشی سازمان ملل متحد در حال بر مطبوعات آزاد در جهان تاکید کرده که به گفته او فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و آزادی مطبوعات در افغانستان تحت تسلط طالبان محدود شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز از شهر ایزوم دیدن کرد. این یکی از بزرگترین شهرها در شرق این کشور است که نیروهای اوکراینی در جریان عملیات نظامی از روسیه پس گرفتند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنوید. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که وزارت امور خارجه آمریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید. با یک عضو بورد مدیریت این پول‌ها نیز صحبت کرده ایم.
این پول برای مقاصد کمک‌های بشری استفاده نخواهد شد الا که در حالت بسیار حاد مشکل بشری اگر بیاید.
شماره از خانواده‌های باغدار در ولایت پروان هم میگویند
کنوانسیونی را که سازمان ملل ساختن اینا هیچ درامش پاسخگوی نیازمندی های زنهای افغانستان نبودند.
این را در برنامه شکست سکوت خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. طوری که در خبرها شنیدید، وزارت امور خارجه امریکا میگوید 3.5 میلیارد دلاری که تازه در مورد انتقال آن به سوئیس تصمیم گرفته شده به هیچ عنوان به دست طالبان نخواهد رسید، زیرا به گفته این وزارت طالبان بخشی از این استراتژی مالی نیستند. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، در یک نشست خبری دیروز تأکید کرد که این پول هر چه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای کمک با مردم افغانستان استفاده خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید آنها برای انتقال این دارایی تلاش‌هایی را با حکومت فدرال سوئیس آغاز کردند. از سوی هم اداره فدرال امور خارجه سوئیس با نشر اعلامیه در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان به بانک مرکزی تحت حاکمیت طالبان در دراز مدت گفته که این بانک باید ثابت کند که مستقل است و زیر نفوذ سیاسی قرار ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را هر چه زودتر از طریق صندوق وجهی افغان برای بازسازی اقتصاد افغانستان به دسترس قرار خواهد داد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، 14 سپتامبر در یک نشست خبری تاکید کرد که آمریکا این دارایی را به سوئیس منتقل می‌کند، اما طالبان به هیچ صورت با آن دسترسی نخواهند یافت. او گفت
طالبان بخش این مکانیزم مالی نیستند و آزاد شدن این پول‌ها به نفع افغان‌ها است. از این دارایی به گونه واضح حفاظت خواهد شد و در برابر مصرف بیجا و سوء استفاده از آن بررسی خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان گفت که افزون بر آزادسازی این دارایی‌ها، آمریکا تلاش‌ها را با یک بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی برای فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه 1 میلیارد دلار به مردم افغانستان نیز آغاز کرده است. هرچند این مقام آمریکایی تاریخ دقیق را در مورد انتقال دارایی منجمد شده افغانستان مشخص نمی‌کند، اما به گفته او آنها برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی منجمد شده افغانستان با اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDA کار می‌کند و این اداره دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان را از طریق بانک جهانی BIS به افغانان باز می‌گرداند. اما اداره امور خارجه فدرال سوئیس FDA در یک اعلامیه تاکید می‌کند که بانک مرکزی افغانستان نیز می‌تواند در دراز مدت از این پول استفاده کند، اما این یک زمان ممکن است که بر این بانک نفوذ سیاسی نباشد. در بخشی از این خبرنامه آمده است پیشنهاد بنیاد در دراز مدت این است که دارایی‌های مصرف ناشده می‌تواند به بانک مرکزی افغانستان منتقل شوند و این زمانی ممکن است که بانک مرکزی افغانستان با اعتماد و اطمینان ثابت بسازد که نفوذ سیاسی بر آن وجود ندارد و برای جلوگیری و از تمویل حراس افغانان و پولشویی کنترل مشخصی را ایجاد کند و یک راهکار ویژه نظارتی برای ارزیابی نیازهای خارجی داشته باشد. اداره امور خارجه فدرال سوئیس یک حساب را در بانک جهانی تسویه‌ای یا BIS به پیش می‌برد. BIS یک سازمان جهانی تأسیس شده که در سوئیس موقعیت دارد. این سازمان به بانک‌های مرکزی، مقام‌های پولی و نهادهای مالی جهانی در کنار خدمات بانکی، خدمات مالی نیز ارائه می‌کند. آمریکا با گذشت بیش از یک سال در حال صندوق وجهی افغان را برای دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که همین اکنون بنابر منجمد شدن همین دارایی‌ها افغانستان در بحران شدید اقتصادی قرار دارد و برای مدیریت این بحران هیچ پشتوانه اقتصادی ندارد. بانک مرکزی افغانستان روز چهارشنبه در یک اعلامیه گفته است ذخایر ارزی ملکیت افغان‌ها است و از آنها می‌خواهند که محدودیت‌های وضع شده بر این دارایی‌ها برداشته شوند. بانک مرکزی افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد گفته است تخصیص این دارایی‌ها به بخش‌های نامرتبط قابل پذیرش نیست و خواستار تجدید نظر در این مورد هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که از جمله 7 میلیارد دلار پول منجمد شده بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا 3.5 میلیارد دلار آن به صندوق در سوئیس منتقل می شود. این صندوق توسط یک بورد متشکل از چندین عضو مدیریت خواهد شد. شام گذشته در این مورد با انوارالحق احدی یک عضو بورد مدیریت این صندوق صحبت داشته، نخست در مورد فعالیت این بورد پرسیدم.
بله، ما به حیث عضو معتمدین، هیئت معتمدینی که برای اداره یک صندوقی که جدیداً افتتاح شده برای افغانستان، ما به حیث عضو او تعیین شدیم. هدف عمده ای است که یک مقدار پول بانک در افغانستان، بانک در امریکا تحت خطر بود که امور نجات بتیم، و بهترین رایش یا یک از رای نسبتا خوبشی بود که این را به سوئیس انتقال بتیم.
آقای احدی، شماری از افغانها نگران هستند که اگر این پول مصرف کمک های بشری شود، پشتوانه افغانی ضعیف خواهد شد. این پول به چه شکل و در چه زمین های مصرف می شود؟
این پول برای مقاصد کمک های بشری استفاده نخواهد شد، الا که در حالت بسیار حاده مشکل بشری اگر بیاید، ولی اکثرا برای امور مالی و با امور پولی از استفاده می شود. برای کمک های بشری بانک جهانی و بانک آسیایی در حدود $1 میلیارد برای امسال برای افغانستان تخصیص کرده، و حکومت امریکا هم در حدود $814 میلیون دیگه برای کمک های بشری تخصیص دادن.
آقای احدی، آیا پول باقی مانده در افغانستان بانک هنوز هم در بانک های امریکاست، به این صندوق منتقل می شود یا در امریکا نگهداری خواهد شد؟
پول باقی مانده افغانستان بانک 3.5 میلیارد است و هنوز کارش از محکمه خلاص نشده، گرچه یک محکمه ابتدایی او به نفع افغانستان تصمیم گرفته، ولی فعلا موضوع در محکمه بالاتر است و معلوم شد که اوجا چطور می شود.
مصاحبه با انوارالحق احدی، یک عضو بورد مدیریت صندوق افغانستان در سوئیس، را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از مناطق این کشور که قوای روسیه را از آنجا با عقب زدن دیدن نموده و خسارت وارده را بررسی کرده است. همزمان با این، در نتیجه فیر راکت ها توسط قوای روسیه بر شهر کریویروگ، سیستم آبرسانی این شهر خسارتمند شده. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی جزئیات آن را از سید سمی عباس می شنوید.
وزارت دفاع بریتانیا در یک گزارش استخباراتی که امروز 15 سپتامبر به نشر رسانده نوشته است که با وجود خسارات و خرابی هایی که قوای روسیه به عقب گذاشتند، نیروهای اوکراین در مناطق خارکیف که تازه آزاد کردند کنترل خود را تقویت می کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جریان دیدار از این مناطق وعده پیروزی داد. او دیروز چهارشنبه از شهر استراتژیک ازیوم در شرق این کشور که تازه آزاد شده است دیدن کرد. این دیدار در یک مرحله بسیار حساس جنگ 6 ماهه اوکراین صورت گرفت، زمانی که قوای روسیه از ساحات وسیع شرق اوکراین به عقب زده شدند. زلنسکی در یک اعلامیه‌ای که توسط رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید گفت که بیرق آبی و زرد اوکراین بر شهر ازیوم بلند شده است، و به گفته او این روند در دیگر جاهایی که توسط قوای روسیه اشغال شدند ادامه خواهد یافت، و تاکید نمود که اوکراین به یک مسیر واحد حرکت می کند، یعنی به پیش، به سوی پیروزی. در این سخنرانی ویدیوی شب گذشته آقای زلنسکی گفت که در ظرف 5 روز 110 کیلومتر پیشرفت کردند. در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا آمده است قوای روسیه از مناطق غربی دریای اوسکیل در شرق اوکراین عقب نشینی کرده و بسیار تجهیزات و مهمات جنگی را به عقب گذاشتند. با گزارش استخباراتی بریتانیا، هرچند بعضی از واحدهای نظامی روسیه منظم منطقه را ترک کردند، اما واحدهای دیگر در برابر عملیات برق‌آسای جوابی قوای اوکراین با سراسیمگی فرار کردند. اولکسی دانیلوف، مشاور امنیت ملی اوکراین، در صحبت تلویزیونی خود گفته که میزان تلفات طرف روسیه با اوکراین در این عملیات 9 تا 10 برابر بیشتر بوده. همزمان با این، در شهر مرکزی استراتژیک کریویریه که نفوس آن قبل از آغاز جنگ 650 هزار نفر تخمین می شد، دیروز 8 راکت دوربرد روسیه به یک ذخیره بزرگ آب اصابت کرد. زلنسکی در سخنرانی امروز صبح خود گفت که این راکت‌ها به بند آب کراچانوف برخورد کردند. به گفته آقای زلنسکی این بند آب ارزش نظامی ندارد، اما برای هزاران فرد ملکی آب می رساند. طرف روسیه تا حال در این موارد چیزی نگفته.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
چند رسانه چاپی و آنلاین جهان به اعلام امریکا برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از مجموع 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان به یک صندوق اعانه در سوئیس تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد امریکا با انتقال این پول هر گونه معامله با طالبان را رد کرده است. در ادامه آمده که اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تحت فشارها قرار داشته، زیرا دارایی های افغانستان را هنگامی که مردم این کشور با بحران گرسنگی روبرو شدند منجمد کرده است. وزارت خزانه امریکا دیروز در اعلامیه گفت صندوق کمک برای افغانستان 3.5 میلیارد دلار را به خاطر ثبات بیشتر اقتصادی در افغانستان حفظ می کند و آن را برای اهداف مشخص مصرف می کند. به نوشته واشنگتن پست امین که پول در اختیار حکومت طالبان قرار نمی گیرد به این معناست که ایالات متحده هر گونه تفاهم با مقامهای طالبان را در این مورد رد کرده است. نشریه آمریکایی بلومبرگ هم نوشته که بحث‌ها در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان از انگام آغاز شد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تقسیم این پول دستور داد. بایدن در ماه فوریه امسال با صدور یک دستور اجرایی گفت که نیم از 7 میلیارد دلار از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگر آن برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. به نوشته بلومبرگ گفتگوها در مورد دارایی‌های منجمد شده افغانستان میان آمریکا و طالبان هنگام متوقف شد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله تیره بی‌سرنشین آمریکا در کابل کشته شد. واشنگتن در آن هنگام طالبان را متهم کرد که به رهبر تروریستان پناه داده، اما طالبان این اتهام را رد کردند. یکی از مقام‌های آمریکایی که نامش در مطلب نشریه گرفته نشده گفته است که اگر بانک مرکزی افغانستان و طالبان قرضه‌های فعلیشان را بپردازند، آنها شاید مستحق شوند تا 1 میلیارد دلار را از صندوق وچی بین المللی به دست آورند. اما در مورد قرضه‌ها که مربوط کدام کشورها و شرکت‌ها می‌شود جزئیات دادن نشده است. و مجله نیویورکر نوشته که با اعلام آمریکا در مورد انتقال دارایی‌های منجمد شده افغانستان به سوئیس، برخی امیدواری‌ها برای افغان‌های نیازمند به چشم می‌خورد. به نوشته مجله، افغانستان با وضعیت خیلی بحرانی روبرو شده و گرسنگی رو به افزایش نهاده است. در ادامه آمده که کمک یکبارگی 3.5 میلیارد دلاری به بانک مرکزی افغانستان می تواند سیستم بانکی این کشور را دوباره احیا کند، اما به نوشته نیویورکر طالبان تا هنوز به درخواست های امریکا پاسخ ندادند و رهبری بانک مرکزی را به جای متخصصان و افراد مسلکی در دست خود گرفتند. مقام های آمریکایی می گویند در بورد نظارت از پول یک نماینده واشنگتن، یک نماینده حکومت سوئیس، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه افغانستان و دکتر شاه مهرابی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان بود شامل هستند. مجله نیویورکر با نقل از آقای مهرابی نوشته که انتقال پول به صندوق کمک برای افغانستان را یک سرآغاز مثبت خوانده است. با باور او افغانستان در جریان سال گذشته با فرار مغزها روبرو شد و اکنون نیاز است تا آنها این خلا را دوباره پر کنند.
شماری از خانواده‌های باغدار در ولایت پروان می‌گویند به دلیل از بین رفتن حاصلات انگورشان توان اقتصادی خود را از دست دادند. هزاران تاکدار در ولایت پروان می‌گویند که در نتیجه باران‌های شدید و پیهم اخیر حاصلات انگوری آنها آسیب دیده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاصلات انگور فعلا دیگه امسال خراب شده دیگه. انگور پراس پیدا کرده، شاریده، بارشا خرابش کرده.
محمد مختار 22 ساله در منطقه تتمدره ولایت پروان مصروف کار دهقانی به خصوص باغ تاکای انگور است. او در دو جریب زمین تاکداری میکند.
پارسال خوب بود دیگه. پارسال دیگه 200 سیر فروخته بودیم، امسال 100 سیر 120 شد. نیمش کرده، خراب شد. یک سیر انگور پارسال ما میفروختیم 1.5 ساعت 170 160. امسال 90 روپا 80 روپا الا 100 روپا.
تنها محمد مختار نیست که به اثر باران‌های اخیر تاکستان و ای زیان مالی دیده است. حمید خان 27 ساله در قریه توغبردی از ساحات مرکزی ولایت پروان به کار تاکداری یا داشتن باغ انگور مشغول است. او در مورد مشکلات خود میگوید:
دو ساعت دانه تاک دارم، تاک و انگور. 50 تا 60% انگور ما از سر بارندگی ها متضرر گردیده. تا فعلا کدام کمکی بر ما از طرف حکومت صورت نگرفته تا فعلا. زحمت کشیدیم، یک خلطه کود 6600 خریدیم بر تاک انگور دادیم. فعلا ما از او هیچ کدام حاصل به دست نآوردیم. از نهادهای مسئول خواهش میکنیم که بر ما کمک کنن. چیزی که دیاقین تا سرپایی باشه. اگر ما را کمک کنم میتونیم که به شغل خود ادامه بدیم. در غیر از او ما توانایی هم دیگه نمیتونیم که دهقانی خود ادامه بدیم.
تاکداری در ولایت پروان بخش عمده ای از شغل باشندگان این ولایت را میسازد که از این طریق امرار معاش میکنند. اما محمد عظیمی 38 ساله دکاندار میوه فروشی در شهر چاریکار میگوید انگور این ولایت در سالهای گذشته به سایر ولایت ها از جمله کابل برده میشد، اما امسال فروشات لازم وجود ندارد.
نرخ انگور در بیروزا 120 یا 110 افغانی است پاکت. نسبت به پارسال کم است. پارسال دیگه ولایت ها می رفت، خریدار زیاد داشت، نرخ بالا بود. امسال خرید کم است نسبت بارندگی و هوا انگور را خراب کرده. سال قبل تا 160 روپا ما خریدیم انگوره.
با این حال مسئولین ریاست اداره زراعت ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات تاکداران اقدام کرده اند. عبدالناصر احمدی مسئول آمریت امور زراعتی ریاست اداره زراعت ولایت پروان در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 سایه باغداری ما بوده که 6575 هکتار باغ انگور و مقدار تولید ما بود 65750 تن انگور. امسال نظر و سال گذشته از سر باران‌های شدید که به خوب پیوست تقریبا 40% باغات انگور از سر باران‌های شدید و حوادث طبیعی متضرر گردیده است. اقدام صورت گرفته، ساحه از نزدیک توسط کارمندان ریاست زراعت تثبیت شده که چقدر خسارمند شده. بعدن ما به مرجع مربوطه که وزارت زراعت می باشد و دیگر ریاست حوادث طبیعی می باشد ولایت پروان به وجه سوال کردیم که ببینیم و چی اقدام میکنن.
از نظر شماری از دهقانان در ولایت پروان در جریان یک سال گذشته که رژیم در افغانستان تغییر کرد و دوباره به دست طالبان افتاد، فقر اقتصادی در زندگی مردم سایه افکند. با این حال به گفته حمید خان تاکدار، حالا خراب شدن حاصلات انگورشان وضعیت بد اقتصادیشان را بیشتر جدی ساخته. به گفته او تا جایی که به خاطر اینکه در کار باغداری تاوان کردند نمیتوانند از زیر بار آن بلند شوند و دوباره برای پرورش تاکایشان سرمایه گذاری کنند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان با جبی و با قوم و با سمت به تنظیم بدی بشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شماری از باشندگان مرکز و ولسوالی های نیمروز می گویند که توقف کار پروژه های زیربنایی و نیمکاره در این ولایت برای آنها مشکلات به وجود آورده. آنها می گویند که پس از سقوط نظام قبلی و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کار اکثر پروژه های زیربنایی و نیمکاره در این ولایت کاملا متوقف شده. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز می شود.
ما در مسیر را که میخواسته بین طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن حمید عقد شده. حمید 32 ساله میگوید که در مسیر چخان سور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و خواه اولاد و خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود ما اولاد و خواه خانم و خود از دست نمی داده.
خواست هو از حکومت سرپرست طالبان این است
خواهش دارم که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن یک باشنده محلی هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده، چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خود خرید کرده بتونه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا برخی از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یک دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیل است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریای هلمند و طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوال های رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخی سرک ها یاد شده، مثل سرک حلقوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ ما یا نمایشی تنها به افتتاح از باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در میجا خود باشاید هستیم که افتتاح شد متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند هستیم که روی پل پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر را ما میخواهیم که در این بخش کار کنن.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیش پنج مکتب ولایت پکتیا باز شد، مکتب یعنی اوناست، ولی متاسفانه او مکتب هم بند شد. تر یا فرضم به دخترهایی که در مکتب میرست ما زرر اینا نیست و تمام علت افغانستان این زرر است. آیا کسی مریض میشه زن از جای دیگه بخواه کجا بیاره پلیس از امارت اسلامی؟ همین خواهش کنیم که مکتبها را باز کنن، مردم افغانستان عزیز یتر در رنج و بلا قرار ندهند.
با آمدن طالبان دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخونه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم صف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
محصل سال سوم 15 اقتصادی پانتون بدخشان، ما تا صنف دوم درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هواسم از بین رفت. حالا از همین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.